ساعت 6 عصر، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا درباره جزایر سگانه ایرانی واکنش نشان داد. در سالگرد حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل، برخی رهبران جهان خواهان برقراری صلح شدند. و 3 دانشمند آمریکایی به طور مشترک جایزه نوبل فیزیک را دریافت کردند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا درباره جزایر سگانه واکنش نشان داد و آن را بدون ارزش حقوقی خواند. دوشنبه وزیران امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا پس از نشست مشترک در بیانیه از تهران خواستند به آنچه اشغال 3 جزیره اماراتی نامیده پایان دهند. در واکنش به این بیانیه اسماعیل بقایی سه‌شنبه بر حاکمیت به گفته او بلا منازع و همیشگی ایران بر جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا به عنوان بخشی لاینفک از قلمروی سرزمینی ایران تاکید کرد. او گفت تکرار ادعاهای به توصیف او بی اساس در بیانیه های سیاسی هیچ ارزش حقوقی ندارد و تغییری در واقعیت جغرافیایی و حقایق تاریخی نمی دهد. این برای دومین بار است که وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پس از برگزاری نشست مشترک با یکدیگر خواستار پایان آنچه اشغال جزایر سگانه خواندند می شوند. در دومین سالگرد حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، برخی رهبران جهان خواهان برقراری فوری آتش‌بس و آزادی همه گروگان‌ها شدند. در 7 اکتبر 2023 گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی است، در حمله به مناطق مرزی اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و 251 تن را به گروگان گرفت. واکنش اسرائیل به این حمله مرگبار آغاز جنگی بود که تاکنون بیش از 67,000 کشته بر جا گذاشته و حدود 500 سرباز اسرائیلی هم در عملیات‌های مختلف آن کشته شدند. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، رهبران فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، یونان، سوئد و شمار دیگری از کشورها در پیام‌های امروز خود با اشاره به کشته شدن غیر نظامیان و بحران گرسنگی بر برقراری آتش‌بس فوری که منجر به صلح پایدار در منطقه شود و اجرای طرح دو کشوری تأکید کردند. در اسرائیل هم امروز مراسم یادبود قربانیان حمله حماس به این کشور در شهرهای مختلف برگزار شد. آکادمی سلطنتی علوم سوئد، جان کلارک، میشل اچ دیوورت و جان ام مارتینس دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا را به دلیل کشفیاتشان در زمینه مکانیک کوانتومی برنده جایزه نوبل فیزیک اعلام کرد. آقای کلارک در هنگام دریافت جایزه گفت که باورش نمی‌شد که پژوهش علمی آنها جایزه نوبل فیزیک را دریافت کند.
Well, first of all, my feelings are that I'm completely stunned, of course.
پل الکسون، رئیس کمیته نوبل فیزیک، هم هنگام اهدای این جایزه گفت در دنیای امروز هیچ فناوری پیشرفته‌ای نیست که به مکانیک کوانتوم وابسته نباشد. مکانیک کوانتومی شاخه ای از فیزیک نظری است که با مدل سازی ریاضی و انتزاب بررسی و توصیف پدیده های طبیعی میپردازد و آنها را پیش بینی میکند. بر اساس اکتشاف این گروه دانشمندان آمریکایی، انرژی میتواند در مدارهای الکتریکی به صورت گسسته وجود داشته باشد و ذراتی که به نظر میرسد امکان عبور ندارند میتوانند به شیوه غیر منتظره از موانع عبور کنند. اما دو تن از نیروهای سپاه پاسداران در سرواباد استان کردستان در یک حمله مسلحانه کشته شدند. روابط عمومی سپاه پاسداران کردستان این موضوع را تأیید کرده است. روابط عمومی سپاه کردستان با تروریستی خواندن این حمله آن را متوجه آنچه یکی از گروهک های به گفته این روابط عمومی ضد انقلاب نامیده دانسته است، اما توضیح بیشتری درباره این گروه منتشر نکرده است. بر اساس این اطلاعیه علیرضا ولیزاده و ایوب شیری در این حمله کشته شدند و 3 تن دیگر هم مجروح شدند. این بیانیه از علیرضا ولیزاده با کسوت معمم روحانی نام برده است. شبکه خبر وابسته به تلویزیون حکومتی ایران هم در خبری نوشته که این حمله با پرتاب نارنجک دستی انجام شده است. اما داستان دنباله‌دار خسارت‌های ناشی از عدم اجرای قرارداد کرسنت از سوی ایران همچنان ادامه دارد. این بار دادگاه تجدید نظر انگلیس حکم به مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن برای جبران بخشی از خسارت داده است. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
دادگاه تجدید نظر انگلستان با قاطعیت رأی دادگاه بدوی را تایید، درخواست تجدید نظر شرکت ملی نفت ایران را رد و دستور مصادره ساختمان این شرکت در لندن که به نام خانه شرکت ملی نفت ایران شناخته می شد را صادر کرد. این حکم تلاش شرکت ملی نفت برای محافظت از این دارایی از طریق انتقال مالکیت را بی اثر ساخت. ابطال این انتقال بر دو پایه حقوقی استوار بود که هر دو به طور قاطع از سوی دادگاه تایید شد. دادگاه تشخیص داد که اسناد انتقال تنها توسط یک نماینده امضا شده بود که از نظر قانونی کافی نیست. این نقص شکلی اساس قانونی ادعای انتقال مالکیت را از بین برد. دادگاه بدوی این اقدام را معامله‌ای به ارزش کمتر با هدف جلوگیری از وصول طلب توصیف کرده بود. دادگاه تجدید نظر نیز این استدلال را تایید و آن را اقدامی فریبکارانه برای جلوگیری از اجرای حکم داوری دانست. پیامد فوری این رأی قرار گرفتن ملک مذکور تحت کنترل کامل دستگاه قضایی انگلستان است. هدف از این اقدام استفاده از این دارایی برای جبران بخشی از خسارت شرکت کرسنت است که در رأی داوری بین‌المللی تعیین شده بود. این رأی قاطع نقطه اوج نبرد حقوقی است که ریشه در یک مناقشه گازی چند دهه‌ای دارد. منشأ این پرونده به قرارداد تأمین گازی باز می‌گردد که در سال 2001 میان شرکت ملی نفت ایران و گروه کرسنت امارات متحده عربی منعقد شد. این اختلاف زمانی آغاز شد که شرکت ملی نفت ایران به تعهدات خود تحت این قرارداد عمل نکرد و این امر زمینه‌ساز ارجاع پرونده به داوری بین‌المللی شد. در سال 2021 هیئت داوران بین‌المللی حکمی به نفع شرکت کرسنت صادر کرد و شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت 2,430,000,000 دلار غرامت محکوم کرد. نکته حائز اهمیت آن است که استدلال‌های شرکت ملی نفت مبنی بر اینکه تحریم‌های بین‌المللی مانع از اجرای تعهداتش شده از سوی دیوان داوری رد شد. این رأی داوری متعاقباً در سال 2022 از سوی دادگاه عالی انگلستان نیز تایید گردید و تلاش‌های حقوقی بعدی شرکت ملی نفت ایران برای تجدید نظر در سال 2023 نیز با شکست مواجه شد. مصادره ساختمان لندن شرکت ملی نفت ایران در حکم گشایش جبهه‌ای جدید در یک جنگ فرسایشی حقوقی تلقی می‌شود که در آن کرسنت به دنبال وصول مابقی طلب خود نیز خواهد بود.
گزارشی بود درباره ماجرای دنباله‌دار عدم اجرای قرارداد کرسنت از سوی جمهوری اسلامی ایران و اینکه از سوی دادگاه تجدید نظر در انگلیس حکم مصادره یک ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن صادر شده. اما سازمان بازرسی کل ایران از ورود و نظارت بر قراردادهای بازیکنان خارجی باشگاه‌های فوتبال ایران خبر داد. ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل ایران گفته که این نهاد نظارتی و قضایی قصد دارد بر دستمزدها و قراردادهای به گفته او غیر متعارف نظارت کند. آقای خدایی در این باره به ابلاغ دستورالعملی از سوی فدراسیون فوتبال اشاره کرده و گفته قرار بود کارگروهی ناظر بر اجرای این دستورالعمل باشد، اما تاکنون اقدام به طور دقیقی انجام نشده است. در سالهای اخیر بحث پرداخت‌های گزاف به بازیکنان و مربیان خارجی و مبالغ پرداخت شده به آنها با انتقادهای همراه بوده و عده‌ای از منتقدان فدراسیون فوتبال ایران از وجود مافیا در فوتبال ایران صحبت کردند. رئیس کل بازرسی ایران هم با تاکید بر نظارت این سازمان بر شیوه جذب بازیکنان و مربیان خارجی گفته که مدیران برنامه‌ها و واسطه‌ها از به کار گرفتن بازیکنان خارجی که تنها در دقایق پایانی چند بازی به میدان رفتند و عملکرد مناسبی هم نداشتند بسیار منفعت بردند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.